في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن
و قال ربکم ادعونی استجب لکن،
دعا کنید من اجابت میکنم،
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیزو انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء،
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیت،
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمودن: الهی ما اظن که تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک، خدایا من گمون نکنم راجع به تو که من رو در مورد حاجتی که عمرم رو در طلب این حاجت از تو گذروندم و فنا کردم منو ناامید بکنی. من که فکر نمی کنم. ببینید یه حاجتی داره هر انسانی که برای اون حاجت عمرش رو صرف میکنه، عمرش رو میگذاره، وقت میگذاره، دار و ندارش رو میگذاره، تمام هستی و وجودش رو مایه میگذاره. از تعمیر یه حاجتی دارم و اون حاجت با توجه به این تعابیری که در همین دعا و مناجات اومده قرب خالصانه خداوند است و نهایت تقرب و نزدیکی به خدا و خدایی شدن کامل. برای کسانی دیگه ممکنه این حاجت شکل دیگه داشته باشه، مثلا یکی این حاجتش شهادت باشه، این شهدای مدافع حرم، این شهدای عزیزمون در دفاع مقدس. وقتی انسان وصیت نامه هاشون رو میخونه و سرنوشتاشون و صحبتاشون رو با این که اون یکی میبینه، حاجت اینا شهادت بود، عمرشون رو در این مسیر گذاشتن که از خدا این رو بخوان. این حاج قاسم سلیمانی بنده خدا چقدر آرزوی شهادت داشت و چطور در تمام تعابیرش و گفتارهای خصوصیش به این نکته اشاره کرده بود. هر کسی حاجتی داره دیگه. بعضی هم دون همتن حاجتشون همین مسائل دنیاویه، خدای باغ بخرم، ویلا بخرم، چه میدونم خونه بخرم، ملک داشته باشم، از این حرفا. به هر حال هر کسی حاجتی داره که عمرش رو اون حاجت گذاشته. فرمود خدای من گمون نکنم تو با اون کرمت من بیچاره که یه عمر وقتمو گذاشتم برای حاجتی و از تو با جدیت شب و روز ازت خواستم بخوای منو ناامیدم بکنی، من که گمون نکنم. و عجب خوشگمانی و حسن زن خوبیه به خدا. مگه میشه به خدا غیر این گمان داشت؟ خدا به اون کرم و بزرگواری، بعد ببینه ما این همه داریم یه حاجت رو با تضرع میخواییم، عمری گذاشتیم، وقتی گذاشتیم، ریش مسفید شد تو این مسیر، بخواد کرم نکنه؟ آخه مگه میشه ما چطور به خدا چنین گمانی داشته باشیم؟ در ادامه میفهمد: الهی فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید و کما تحب و ترضا. خدایا همه انواع اقسام حمد اختصاص به تو داره، به صورت ابدی، به صورت ابدی، دائمی، سرمدی، یعنی جاودانه که هیچ وقت انقطاع نداره، همیشه 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 علت دوام، حمدی که روزافزون هست و هیچ وقت فانی نمیشه و نابود نمیشه، همون گونه که تو میپسندی و راضی هستی و خرسندی، اون حمد به تو اختصاص داره و از طرف ما اون حمد برای توست، ما زبانمون گویای و اون حمده در پیشگاه تو، حمدی که همیشگی باشه، رو به افزایش باشه و مورد رضایت و خرسندی تو باشه و تو بپسندی. اون حمد رو از نایه ما بپذیر که شامل حال ما هم بشود، آثار این حمد. و عزیزان، حمد گفتن خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان تأثیر داره و انسان رو همراه میکنه با همه موجودات. یسبح لله ما فی السماوات و الارض کلون یسبحون به حمد ربهم، همه دارن تسبیح گوی حمد خدا هستن. و وقتی که انسان مشغول حمد میشه، داره با همه موجودات همراهی میکنه. حمد خدا در زبان ما که از الطاف خدا به ماست و نباید این لطف رو از دست بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. یکی از بحث هایی که در مبحث امامت عامه مطرح می شود، شناخت مفهوم امامت، امامتی که شیعه به اون معتقد است یعنی چه. ما معتقدیم که امامت یگان نظامی است که هم مشروعیت داره و هم اختصاص به هیچ زمان و مکانی ندارد، در همه زمانها و در همه مکانها، مثل خود اسلام که هم جهانی است و هم ابدی. حالا این امامت مفهومش چیه که اینقدر دایرهش وسیعه؟ علمای دین، اندیشمندان، عقلای فهل عالم تعاریف متفاوتی با عبارات گوناگونی کردن که من در این مجال اندک به یکی دو از این تعاریف اشاره می کنم. مرحوم فاضل مقداد در کتاب اللوامع الالهیه امامت رو این گونه معنا میکنه، میگه ریاستون عامه فی الدین و دنیا لشخص انسانی خلافتن عن النبی. امامت یعنی ریاست کردن، سرپرستی کردن در تمام امور دین و دنیا، که این ریاست برای یک انسانی است که خلافت می کند از پیغمبر، یعنی جانشینی می کند از پیامبر. این تعریف رو اگر ما بخواهیم زیر ذره بین دقت عقلی بگذاریم، با اینکه تعریف زیبایی است اما یک مشکل داره. ما طلبه ها میگیم که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، یعنی شما وقتی یک موضوعی رو، یک مفهومی را تعریف میکنید، باید تمام مصادیق و افراد اون موضوع و اون مفهوم رو شامل بشه، از طرفی و از طرفی نگذارد افراد مفهوم دیگری داخل در این بشه، هم جامع افراد باشه هم مانع اغیار.
اما این تعریفی که اینجا از امامت فاضل مقداد کرده، گفته خلافتن عن النبی، به عنوان جانشینی و خلیفه بودن از پیغمبر، اگر کسی این ریاست رو پیدا کرد این امام است. همونطوری که ملاحظه میکنید این تعریف مانع اغیار نیست، یعنی اونچه را که در مکتب اهل سنت به عنوان امامت بهش معتقدن اینجا جاری و ساری است. یعنی اونها هم میگن خب کسی رو که مردم انتخاب کردن به عنوان امام و رهبر جامعه و رئیس جامعه، او خلیفت و رسول الله، به عنوان خلافت عن النبی زعامت امور مسلمین رو در دست گرفته. خب طبق این تعریف فاضل مقداد شامل مفهومی که اهل سنت بهش قائلن هم می شود، پس مرادشی از این تعریف حاصل نمیشه. مرحوم علامه حلی در باب هادی عشر این تعریف رو تصحیح کرده با عبارتی بسیار دقیق: الامامت و ریاستون عامه فی امور دین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. آمده گفته است که امامت یعنی ریاست کردن در امور دین و دنیای مردم، که این ریاست برای شخصی از اشخاص است، منتها نگفته خلافتن عن النبی، گفته نیابتن عن النبی. یعنی امام اون کسی است که امامتش را پیغمبر اکرم به او داده است. پیغمبر نیابت از خودش را اگر به شخصی داد، زعامت و ریاست و سرپرستی امت در امور دین و دنیا را به کسی داد، این میشه معنای امامت. خب این تعریف میبینید که مانع اغیار است، یعنی نمیذاره که تعریف اهل سنت داخل در این تعریف بشه و همون که شیعه مد نظرش هست اون رو میرسانه. اما علمای معاصر ما اندیشمندان گفتن این تعریف هم یه مشکل داره. و مشکلش چیست؟ مشکل است این است که گفته امام اون کسی است که نیابت از پیغمبر کنه، و حال اون که ما میدونیم دو جور امام داریم. یه امامی داریم که نیابت از پیغمبر کرده، مثل ائمه 12 گانه خودمون. اما قرآن یه امامانی رو به ما معرفی میکنه که خودشون پیغمبر هم بودن، مثل خاتم انبیا، مثل داوود نبی، مثل ابراهیم خلیل الرحمن. حضرت ابراهیم بعد از اینکه گذری موفقانه که داشت از امتحانات سخت الهی و پیروزمندانه امتحانات الهی رو پشت سر گذاشت، خدای متعال به عنوان جایزه و هدیه به او منصب امامت رو داد. فرمود نی جائل و کل ناس اماما. خب پیغمبر ابراهیم، پیغمبرمون حضرت ابراهیم، نیابت از پیغمبر که نداشت، خودش پیغمبر بود، در این حال امام هم بود. اگر ما مفهوم امامت رو معنا کنیم نیابتن عن الامام، شامل امامانی مثل ابراهیم خلیل که هم نبی بودند و هم پیغمبر، هم نبی بودند و هم امام نمیشه. خب باید چه کرد؟ بنابراین باید دقت بیشتری در تعریف از امامت کرد که هم جامعه افراد و هم مانع اغیار باشه. حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله در منتخب الاثر تعریف جامعی کردند، چون فرمودند رهبران دینی ما به طور کلی 3 دستن، یا فقط پیغمبرن مثل نوح و شعیب و موسی و اینها، گاهی فقط امامند مثل 12 امام ما، گاهی هم پیغمبرن هم امام مثل ابراهیم خلیل. ما اگر میخوایم تعریفی از منصب امامت بیان کنیم، باید شامل 2 دسته از اینها بشه: هم اونهایی که فقط امامند، هم اونهایی که هم پیغمبرند و هم امام. چگونه تعریف کنیم؟ فرمودند که تعریفش اینگونه میشه: بگیم امامت ریاست بر امور دین و دنیای مردم است به انشاء الهی و اعتبار شرعی که به پیغمبر وحی میشه. یعنی این ریاست بر امور دنیا و دین مردم را خدا انشاء کرده و وحی کرده است به پیغمبر. خب حالا این منصب و امامت وقتی به پیغمبری وحی شد، یه وقت به پیغمبر میگن تو خودت امامی علاوه بر پیغمبری، مثل این که به ابراهیم فرمود انی جائلک للناس اماما.
یه وقت به انشاء الهی است و به پیغمبر وحی می شود که دیگری امام است، مثل وحیی که به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شد نسبت به امامت علی و اولاد علی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ببینید اینجا منصب امامت منصبی است، ریاست بر امور دین و دنیای مردم، که خدا اون رو جعل کرده و به پیغمبر وحی کرده نسبت به شخص دیگری که امیرالمؤمنین باشه. پس اگر ما بخواهیم منصب امامت و مفهوم امامت رو بشناسیم، مفهومش این است یک ریاستی جامع و کامل بدون تاریخ، بدون مکان خاص، در همه مکانها، در همه زمانها، با همه وسعت خودش، منتها این ریاست از ناحیه احدی از مردم حتی پیغمبر اکرم به امام داده نشده. این ریاست از ناحیه خداست که به پیغمبر وحی می شود به مردم ابلاغ کن اون رو. حالا در جلسه بعد شرایط این امام رو عرض خواهیم کرد. به حول و قوه الهی موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بهار را ورق بزن. ورق بزن. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشکر قوقای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب. منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. در یک روز خاص و ویژه، روز بزرگ داشت عالم برند آوازه صوفی عطار، عطار نیشابوری، صاحب کتاب ارزشمند منطق الطیر که یک منظومه تمثیلی بیبدیل در جهان هست، همینطور شعرها و کتابهای دیگر. یک کتاب به نثر داره عطار، تذکرت الاولیا، که اون کتاب چقدر زیباست. و شما وقتی حکایت این عرفای دیرین رو میخوانید، به ویژه ذکر بردار کردن حسین بن منصور حلاج، به شدت روانی طبع عطار صاحب این کتاب پی میبرید. امروز بر همه اهالی ادب به نیکی و خرمی باد. پیشانی برنامه امروز رو با شعر زیبایی از عطار رقم زدیم و پس از اون صدای آقای عجز افتخاری رو براتون پخش کردیم که امیدواریم که براعت استحلال خیلی خوبی باشه. آیه فکر میکنم که نادر ابراهیمی، بله، به جای واژه براعت استحلال واژه خوش آغازی رو انتخاب کردن و کتابی هم در همین مضمون دارن، خوش آغازی در داستان. اتفاقا خیلی هم کم خوانده شد این کتاب و کتاب ارزشمندی است. بعدها آقای دکتر پاینده، فکر میکنم حالا شاید تحت تاثیر این کتاب یا هر چیز دیگری، کتاب دیگری رو رقم زدن که اون کتاب برنده جایزه جلال هم شد. حالا راجع به این موضوع که چقدر از آقای ابراهیمی تأثیر گرفتن در بسامان کردن اون کتاب، حرف و حدیث زیاد هست. به هر روی آغازی بود برای برنامه امشب که پر ساز و سرود، پر رنگ و رنگ و پر نغمه و نوا قرار هست که تقدیم شما کنیم. چون که میدانید ما در متن برنامه بهار را ورق بزن، مناظر شنیداری خیلی خیلی متنوعی رو تقدیم شما میکنیم. به سینما سر خواهیم زد، از معماری و نگارگری خواهیم شنید، موسیقی که جان برنامه ماست، همینطور سری به ادبیات و نمایش خواهیم زد و با شما خواهیم بود تا پایان. دو محور اصلی هم برنامه ما داره، یکی معرفی کتاب هست و دیگری پرسش برنامه، که پرسش به واقع بهانه است برای همدلی بیشتر، برای اینکه این کلاف گفتگو رو باز کنیم که واقعا کلافی هم نیست، یک رشته درازدامان هست که سرشار از مهر و امیدواریم که هیچ وقت هم به مقراض غمی ببریده نشه این رشته. باری امشب در برنامه اون از شما میپرسیم که آیا تا به حال کتابی خوندید که مسیر زندگی شما رو تغییر داده باشه؟ سوال جانانه است. آیا تا به حال کتابی خوندید که مسیر زندگی شما رو تغییر داده باشه؟ اون کتاب رو به ما معرفی کنید و بگید که این تغییر چطور بوده. خیلی خیلی خوبه اگر که سخاوتمندانه ما و شنوندگان رادیو فرهنگ رو در این تجربه بکر خانشی خودتون سهیم کنید. این از این میتونید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک با ما همراه باشید. 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. یه زمانی هم اگر خانم نصرالله به من بدن در مورد کتابم شروع کنیم به صحبت کرد. خیلی هم عالی، قرار شد بخش اول برنامه رو بشنویم. بازگردیم، من در مورد کتاب امشب که کتاب خیلی خیلی خاص و دوست داشتنی و خوش رنگ و نگار هست برای شما سخن بگم. صدای ساز و سرود رو بشنوید. از یک نام بلند خواهیم گفت، منوچهر صحبایی.
من به طور خلاصه یه مقدار در مورد تاریخچه ارکسترها صحبت میکنم. اولین ارکسترهایی که در ایران به وجود اومد، اولین ارکستری که در وجود اومد در سال 1235 بود به وسیله دو موزیسین فرانسوی به اسم رویون و دیگری بوسکه. این ارکستر که در همونطوری گفتم در 1235 در ارتش به وجود اومد، این در اون زمان جانشین موزیک نقاره شد. چون تا اون زمان نقاره میزدن برای در ارتش و این دسته موزیک اون کار رو به عهده گرفت. اصولا موسیقی جهانی، موسیقی سمفونی به وسیله موسیقی ارتش وارد ایران شد در زمان قاجاریه. در سال 1247 آلفرد جان باتیست لومر که یک موزیسین فرانسوی بود که به درخواست ناصرالدین شاه به ایران اومده بود تا ارکسترهای نظامی به وجود بیاره، همون ارکستر رو که بوسکه و غویوم درست کرده بودن رو نظم و ترتیب داد و به کارشون ادامه دادن. چند سال بعد از اون شخصی به اسم دووال که نوازنده سازهای زهی بود، یک ارکستر 36 نفری سازهای زهی در ایران تشکیل داد که اگر اون ارکستر زهی رو با به اضافه سازهای بادی میذاشتن برنامه‌های رو اجرا کنن، رپرتوارشون رو اجرا بکنن، یه حالت ارکستر سمفونیک میتونسته باشه. در سال 1289 غلامرضا مینباشیان ارکستری تشکیل داد و آن را ارکستر همایونی نام نهاد. در سال 1303 علی نقیه وزیری ارکستری در داخل مدرسه موسیقی آن زمان به وجود آورد و او در سال 1307 ارکستر دیگری به نام ارکستر مدرسه موسیقی دولتی دایر کرد. در سال 1313 غلام حسین مینباشیان ارکستری به نام ارکستر بلدیه در تهران به وجود آورد. در سال 1317 ده نوازنده از کشور چکسلواکی اون زمان که از کشور چک و اسلواکی شده برای تدریس در ایران استخدام شدند و به ایران اومدن و این نوازنده ها قاطی نوازنده های ایرانی که ما اون زمان داشتیم شدن و ارکستری درست کردن به نام ارکستر استادان موسیقی کشور. در سال 1319 اولین فرستنده رادیو در تهران به وجود اومد و یک ارکستر 17 نفره متشکل از نوازندگان ایرانی و چکی در آن عضویت داشتن و رهبری آنها را غلام حسین مینباشیان و رودولف اوربانچ که یک موزیسین چکی بود عهده‌دار بودند. این ارکستر در سال 1320 به دلیل از کار برکناری مینباشیان و رفتن نوازندگان چکسلواکی از ایران منحل شد. در سالهای 1320 تا 1320